بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، در گفتگوی قبلی برنامه چالش با رفیق محمد رضا شالگونی از کادرهای رهبری سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر درباره دولت ایدولوژیک، جایگاه آزادی و دموکراسی در سوسیالیسم، سوسیالیسم علمی گفتگو کردیم. در برنامه امروز چالش همین مباحث رو ادامه میدیم. با ما همراه باشیم. رفیق شالگونی، درود بر شما.
درود بر شما، زنده باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید.
رفیق شالگونی، در برنامه‌های قبلی با شما درباره جایگاه آزادی و دموکراسی در سوسیالیسم و برنامه سوسیالیستی صحبت کردیم. حالا به این مسئله بپردازیم که نظر شما درباره دستیابی به برنامه سوسیالیستی که آزادی‌های بی‌حظر و استثناء و دموکراسی از ملزومات حیاتی اونه، استراتژی سوسیالیستی چی باید باشه از نظر شما؟
خب ببینید، استراتژی قبل از هر چیز اینه که شما چطور میخواهید به یک رویارویی بزرگی که باش درگیر هستید به هدفتون برسید. در این رویارویی بزرگ مسئله عبارت از اینه که این اصطلاح هم از اصطلاح نظامیگری و اینها اومده دیگه. استراتژی یعنی طرحتون برای به اصطلاح موفقیت در اون رویارویی. برای اینکه در به اصطلاح آدم بتونه یک جریان چپ طرفدار سوسیالیسم، کمونیسم، حالا هر عنوانی که میخواهد، طبقه کارگر بتونه در واقع به یک استراتژی کارآمد دست پیدا بکنه، قبل از هر چیز بایستی متمرکز بشه روی این که چه نیروی این به اصطلاح رویا روی رو انجام خواهد داد. این خیلی مسئله مهمیه. بعضی وقتا من میبینم که بعضی از چپ ها خیلی هم آدم های نازنینی هستند و اینا، ولی فکر میکنم واقعا با اندیشه های چپ خود به خود میشه اصلا دنیا رو تغییر داد. اینطوری نیست. لااقل یکی از پایه‌ای ترین نکاتی که در مارکسیسم مطرح شده، در واقع تز اصلی مارکس عبارت از اینه که نه اندیشه بلکه واقعیت‌های زندگی هست که دنیا رو تغییر میده. یعنی اگه شما میخواهید که در واقع دنیا رو تغییر بدید، فقط با مثلا گفتن یک سلسله حرفها یا نوشتن یک سلسله مسائل و فلان خود به خود نمیشه به یه جایی رسید. مسئله اینه که چه نیرویی میتونه این تغییرات رو انجام بده، رویارویی بزرگ رو به اصطلاح به فرجام برسونه. اون رویارویی بزرگ که هستش عبارت از اینه که چطوری اکثریت بهره‌ده جامعه رو که در واقع از ظاهرا در سرمایه داری از برابری قانونی روبرو هست. میگم ظاهرا چون در خیلی جاهت تا اون ظاهرم نیست، ولی عملا در برابری نیست. یکی از تئوریسین های چپ اروپایی حرف قشنگی گفته بود، گفته بود که در سرمایه داری ما در واقع برابری همه افراد جامعه رو داریم، تا نابرابری آنها را در زندگی اجتماعی و زندگی اقتصادی بتونیم تأمین بکنیم و نگه داریم. واقعیت اینه که این به اصطلاح برابری قانونی به خودی خود به چیزی نمیرسه. مسئله ای که هستش اینه که اکثریت عظیمه قبل از هر چیز برای دست یافتن به یک استراتژی سوسیالیستی باید به این نکته توجه داشته باشیم که چه چیزی ضرورت به اصطلاح این مبارزه رو مطرح میکنه. ما بایستی از مأموریت خودمون به عنوان چپ طرفدار سوسیالیسم، هوادار سوسیالیسم، درک روشنی داشته باشیم چرا سوسیالیسم ضرورت داره و برحقه و باید براش مبارزه کرد. و اینه که اکثریت افراد جامعه، اکثریت کامل، اکثریت بزرگ در واقع از نابرابری رنج میبرن. بعضی هاشون حتی نمیتونن زندگیشون رو عملا دنبال بکنن و به اصطلاح زنده بمونن. حتی به اصطلاح به بعضی هاشون، البته در کشور ما این عده کم هستش، ولی حتی به نان شب هم محتاج هستن. این مسئله خیلی خیلی مهمیه. در بعضی از مناطق دنیا واقعا خود گرسنگی در پایین یه مسئله هست. اصلا در ایران البته به شکل دیگری همین مسئله گرسنگی مطرحه. گرسنگی نه اینکه مثلا آدم نام نمیتونه به دست بیاره، واقعا نمیتونه زندگیشو تأمین بکنه، زندگی در خور انسانی رو. در از اینجاست که ضرورت سوسیالیسم و مبارزه برای سوسیالیسم مطرح میشه. منتها با گفتن اینکه ما چنین چیزی رو میخواهیم نمیشه، باید دید که اون نیروی عظیم جامعه که در واقع محروم هستن، عملا بهره دهی به اصطلاح گرفتار بهره دهی هستند و در واقع بر گرده اونها سوار شدند و اونها مجبورن که به اصطلاح شرایط اون بالایی‌ها رو تحمل بکنند و اون رو پیش ببرند و فلان و اینها. اونو چطور میشه اینها رو متحد کرد؟ یا در واقع بزرگترین و محوری ترین نکته استراتژی سوسیالیستی اینه که اون نیرویی که باید در ابعاد بزرگ برای سوسیالیسم مبارزه کنه به جنگه، اون نیرو کدومه؟ حالا میدونیم که در تئوری مارکس یا که ما اعتقاد داریم بهش، در واقع این طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه هستن، یا بهتر اینطوری بگم که طبقه کارگر در مفهوم گسترده و وسیع کلمه. چون واقعیت اینه که وقتی طبقه کارگر میگن، معمولا اون داس و چکش و چکش و فلان در نظر گرفته میشه، کارگر صنعتی. حالا در تقریبا در هیچ جای دنیا کارگران صنعتی اکثریت جامعه نیستن، بلکه شکلهای مختلفی هست که زحمتکشان جامعه، کارگران و محرومان جامعه از طرق دیگر در واقع زندگیشون رو تأمین میکنن. در تمام بخشهای تقریبا تمام کشورها، مخصوصا کشورهای پیشرفته که قطعا اینطوری است، کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، حتی در کشورهای نسبتا عقب مانده سرمایه‌داری هم، مثلا اینطوری، بخش خدمات بخش اکثریت جامعه رو، یعنی بیشترین نیروی جامعه که شاغل هست در اون فعالیت میکنه در اون حوزه، بخش خدماته. خدمات هم معانی مختلفی داره، من نمیخوام چشم بدم اون چیز رو که مثلا آدم وارد بشه. بخش صنعت بعدم وارد میشه. در خیلی جوامع پیشرفته بخش کشاورزی در وهله سوم قرار میگیره. در بعضی کشورهایی که عقب مانده هستند و هنوز دیزه، کشاورزی بخش دوم هستش. ولی در کشورهای پیشرفته واقعا بخش کشاورزی بخش به اصطلاح سوم هستش از لحاظ نیرویی که در اونجا فعالیت میکنن. مثلا در آمریکا که احتمالا بزرگترین تولید کننده کشاورزی جهان هنوز هم، قبلا چه بوده حالا هم هستش به نوع آمارهای زیاد و اینها، واقعا حدود 1-1.5% جمعیت در کشاورزی کار میکنن، چون مکانیزه شده، اتوماتیزه شده، فلان شده، که در واقع دهقانان و اینها نیستن که در اونجا کار میکنن. بخش بزرگ پس در کجا هستش؟ در بخش خدماته. بخش دیگر در صنعت یا کشاورزی، و این سه بخش رو به طور کلی اگه تقسیم کنیم، در هر سه بخش زحمت کشان یا کارگران در معنای وسیع کلمه وجود دارن. یعنی بعضی جاها برای اینکه قضیه روشن بشه، آیا معلم هایی که ما داریم حالا در ایران، آیا اینها رو هم می شود در معنای کارگر به معنای وسیع کلمه آورد یا نه؟ من جوابم روشنه و فکر می کنم که مارکس و اینها جوابشون خیلی قدیم بوده، هرچند که اون زمان هنوز اینقدر خدمات پیشرفته نبود در زمانی که مارکس و اینها مثلا طبقه کارگر رو مطرح می کردن، ولی معتقد بودن و حتی در اوائل، حتی در مانیفست و اینها، مانیفست حزب کمونیست و فلان اومده که در واقع بخشهای مختلف چطور پرولتریزه میشن، در واقع بدون کار کردن برای دیگران نمیتونن زندگیشون رو ادامه بدن. پس بنابراین اینه که در مسئله ای که وجود داره اینه که ضرورتا وقتی از طبقه کارگر صحبت میکنیم، زود به این فکر نکنیم که کارگران صنعتی رو فقط میگیم، چون بعضی ها را که میگه آدم اینو میگه، بعضی ها مثلا مخالفان مارکسیسم و اینا میگن که بخش صنعت که بخش کمیه، حالا کارگران صنعتی که اکثریت نیستن، شما چرا بیخود دارید روی این مسئله تاکید میکنید؟ یادمون باشه که ما در معنای گسترده کلمه از طبقه کارگر صحبت میکنیم. بخش بزرگی از در واقع نیروی کار جامعه، اونهایی هستن که حتی کار هم پیدا نمی کنن. حتی یه نوعی ظاهرا داد و ستد می کنن. مثلا این دورگرده ها را ببینید، مثلا بساط های کوچکی می زارند و فلان و اینها، ظاهرا اینها ممکنه یکی بگه اینا خورده بوجوها هستن، ولی واقعیت اینه که حتی نان شبشون رو اینا شکننده تر از هم هستن. یعنی مخصوصا تهیدستان جامعه رو در نظر بگیرید، یادتون باشه که در تئوری مارکس هرچه که جلوتر میریم در واقع بخش قابل توجهی از جامعه عملا در واقع به عنوان نیروی کاری به اصطلاح در میاد، در به صورت نیروی کاری در میاد که عملا احتیاجی در جامعه بهش نیست، اگر به بیکاری محکومند و اگر از بیکاری بخوام فرار کنن، ناگزیرن یک سلسله کارهایی برای خودشون درست کنن. به این خاطر که مثلا در همین الان در جامعه ایران ما توجه داشته باشید که مثلا حاشیه نشینن یا اونهایی که حاشیه تولید هستن، یعنی در تولید شرکت ندارن ولی در کنار اون یک سلسله کارهایی میکنن که هستش، اینها طبقه کاری. مثلا اینو توی بکنیم، آیا مثلا این پاکبانان، لغت قشنگی که درست کردم برای سپورها، اونایی که تمیز میکنن شهرهای کشور رو فلان رو، اینها آیا کارگرن یا نه؟ بله مسلمه کارگر هستن، حتی زحمت کشترین و مظلومترین کارگر هستن. مسئله اصلی استراتژی برای به اصطلاح سوسیالیسم عبارت از اینه که چطوری میشود این نیروی بزرگ رو به اصطلاح دور هم جمع کرد و متحد کرد و به میدان آورد. این کار ساده ای نیست. یعنی بعضی ها هم فکر میکنن که اصلا خود به خود وقتی این مثلا اینها متوجه بشن، مخصوصا نظرات کمونیست ها و سوسیالیست ها را بدن، خود به خود اصلا مثلا بلند میشن. اینطوری نیست. حتی اینکه مثلا در اتحادیه متشکل بشن، این هم کار آسانی نیست. توجه داشته باشیم که طبقه کارگر یا حاشیه نشینان یا تهیدستان و اینها به لحاظ امکانات فرهنگی و اینها طبقه محرومتری هستند. یعنی به راحتی در نمییابند که مثلا میشود از طریق جمع شدن دور هم مثلا یه سندیکا تشکیل داد، اتحادیه تشکیل داد، نمیدونم یه تجمع محله‌ای مثلا یه شورای محله تشکیل داد و فلان. اینها یواش یواش باید فهمیده بشه. مسئله اصلی و کلیدی استراتژی سوسیالیستی پس بنابراینه که چگونه می شود اون اکثریت عظیم رو که مثلا ما در مانیفست گفته میشه که تمام جنبش های قبلی جنبش های اقلیت بودن، برای اقلیت به اصطلاح کوچک و فلان و اینا، برای اقلیت، این جنبشی که حالا شکل میگیره این جنبش اکثریت عظیم هستش، نه حتی اکثریت بزرگ، میگم اکثریت عظیم است برای اکثریت عظیم. این مسئله استراتژی سوسیالیستی قبل از هر چیز مسئله اینه که چگونه می شود این اکثریت عظیم رو متحد کرد، آگاه کرد از ضرورت مبارزه برای سوسیالیسم، از اینکه امکان رهایی وجود داره، راهی برای نجات از این بهره‌دهی و از این فلاکت وجود داره، اینو به اصطلاح کمک کرد بهشون دریابند و به راه بیفتند و فلان. مسئله اصلی استراتژی سوسیالیستی اینه. امیدوارم که تا حدی تونسته باشم که اون محور اصلی رو گفته باشم. مسائلی که در حوزه‌های مختلف استراتژی مطرح میشه عموماً در خدمت همین نکته اصلی هستش.
بله، شما گفتین که اساس این استراتژی سازماندهی جنبش مستقل کارگران زحمتکشانه، ولی برخی از نیروهای چپ استدلال میکنند که در مبارزه‌ای که علیه حکومت دیکتاتوری کنونی در جریانه، باید اول یک جبهه دموکراتیک درست کرد که همه مخالفان دیکتاتوری رو در بر بگیره، چرا که آزادی و دموکراسی خواست کارگران زحمتکشانه. میخوام بپرسم که نظر شما در این مورد چیه؟
والا این نکته ای که میگن این خودش البته تاریخچه داره، حالا من یه کوتاه اشاره خواهم کرد به این تاریخچه. این معناش اینه که ما فعلا برای قبل از این که برای به اصطلاح متحد کردن اون اکثریت عظیم، اون محرومان جامعه تلاش بکنیم و روی اون متمرکز بشیم، فعلا برای دموکراسی متمرکز. من قبلا همونطور که خودتونم اشاره کردید صحبت کردیم دیگه، در رابطه با ضرورت دموکراسی، اهمیت دموکراسی برای سوسیالیسم و داستان ها، چه قبل از رسیدن به سوسیالیسم چه در سوسیالیسم مثلا صحبت کردیم. یعنی من مخالف دموکراسی نیستم، منتها دموکراسی چیزی نیست که فقط کارگران میخوان، برای ما خیلی حیاتیه، چون بدون اون نمیتونیم اون پایین محروم رو آزادانه دور هم جمع کنیم، زود خفه میکنند یا. ولی معناش این نیست که فقط کارگرا هستن، بعد لایه های میانی هستن که واقعا هم طرفدار دموکراسی هستن، مثلا در کشورهای دیکتاتوری زده، استبداد زده مثل کشور ما، که ما اصلا در کشورمون در ایران ما بیش از 100 سال، در واقع میشه گفت 120 سال، نزدیک به 120 سال از انقلاب مشروطیت به این ور لااقل برای دموکراسی تلاش میشه دیگه. ملت ایران، مردمان به اصطلاح ایران برای دموکراسی تلاش میکنن، ولی عملا جز در یک دوره‌های کوتاه تنفس که در واقع در نتیجه به هم ریختگی در دستگاه حکومتی یه فضای تنفس به وجود اومده که شل شده، آزادی‌های عملا شکل گرفته و فلان، مثلا دوره 20 تا مثلا 32، یا مثلا در دوره انقلاب 51-52 سال فقط، یا مثلا در این چنین دوره های کوتاهی است که اینا رو میشه به قول رفیق شهید بیژن جزنی میگفت که اینها دوره های تنفس هستند در کشور ما. این دوره های تنفس رو که بذارن که با دموکراسی نداشته ایم، در چنین جایی مسلمه مبارزه برای دموکراسی اهمیت داره و اینم ما قبول میکنیم که غیر از طبقه کارگر و غیر از چپها مسلمه که دیگرانی هم هستن که برای دموکراسی تلاش میکنن و حتی بخش بزرگی از به سرمایه داران و اینها و حتی بورژوازی بزرگ و اینها، سرمایه داران بزرگ واقعا ممکنه مخالف سرمایه داری نباشن. مثلا توجه داشته باشیم که چون بعضی ها فکر میکنن که اونها مخالف دموکراسی ممکن نباشن اصلا. مثلا بعضی ها فکر میکنن که سرمایه‌داران بزرگ همهشون مخالف دموکراسی هستن. ما الان چه میدونیم که مثلا در کشورهای اروپای غربی اگه توجه بکنید، خیلی از اونها از اون دموکراسی بیشتر استفاده میکنن تا پایینی ها. بنابراین این طوری نیست که اونها موافق نیستن. بس باید قبول بکنیم که مبارزه برای دموکراسی اصلاح ضرورتاً به معنای نیست که خواسته ها و نیازها و اون مخصوصا نیازهای حیاتی و سوزان پایینی ها رو در اولویت قرار بدیم. بنابراین که ما ضمن این که برای دموکراسی مبارزه میکنیم و دموکراسی رو خودمون اصلا، یعنی پایینی ها اصلا لازم دارن، ولی مسلمه که برای پیشبرد هدفهامون احتیاج داریم که با دیگران هم همراهی بکنیم، حتی اونهایی که اصلا مخالف دموکراسی باشن. مثلا همین الان در ایران خیلی اصلا حتی سلطنت، بعضی از سلطنت طلب اصلا البته میگن ما هم طرفدار دموکراسی، خدا عمرتون بده، خب شما هم باشید طرفدار دموکراسی، کسی مخالف این نیست که نه سلطنت طلب حتما نه فلان است، خب باشه، هر کس که بگه من طرفدارش هستم خب باشه، ما هم ظاهرا قبول میکنیم، ظاهرا نه که میگیم نه نیستی، میگیم خب خیلی هم خوش اومدید فلان و اینا، منتها آیا ما با اینها چطوری میتونیم همراهی بکنیم؟ همون که شما اشاره کرد، بعضی ها میگن فعلا برای دموکراسی مبارزه کنیم، یه معنای این اینه که ما چپ، یعنی کمونیستا، سوسیالیستا، طرفداران طبقه کارگر به معنای وسیع کلمه، فعلا اون مسئله طبقات رو کنار بذارن برای دموکراسی مبارزه کنیم. و که ما دموکراسی رو برای این میخوان که سازماندهی رو از همین الان جلوتر ببریم، یعنی همون که گفتیم دیگه نقطه محوری استراتژی سوسیالیستی همون سازماندهی زحمت کشانه، یعنی اگه اونو کنار بذاریم دیگه ما سوسیالیست نیستیم، کمونیست نیستیم و اینا. بنابراین از ما میخوان که خب ما اختلاف نظرهایی داریم، اونها رو بعد از اینکه به دموکراسی دست یافتیم میتونیم فلان بکنیم، یعنی از ما میخوان که فعلا به عنوان یک نیروی طبقاتی، به عنوان یک نیرویی که پرچمی داره، هویتی داره، اونو کنار بذاریم، فعلا در یک به اصطلاح جمع عمومی که اصلا هویتی نداره تحت عنوان دموکراسی مبارزه کنیم. این نوع دموکراسی بیش از این که به شکل اثباتی مبارزه برای دموکراسی و سازمانیابی برای دموکراسی باشه، مبارزه علیه دولت استبدادی حاکمه. از مبارزه علیه دولت استبدادی حاکم یکی از شرایط اساسی مسلمن مبارزه برای دموکراسیه، ولی ضرورتاً از توش دموکراسی در نمیاد. توجه داشته باشید در سال 57 بخش بزرگی از ایرانی ها، فکرشو بکنید، در اونهایی که در سال 57 در اقدامات سیاسی توده‌ای حرکت داشت کردن، یکی از بالاترین ها در انقلاب ها بودن. یعنی میدونید که در انقلاب این طوری نیست که همه مردم یه دفعه بیان در تظاهرات شرکت کنن در راه پیمایا. بالای 10% ایرانی ها در تظاهرات و اینا شرکت کردن، رقم بسیار بسیار بزرگیه. منطقه از توش چی در اومد؟ آقای خمینی در اومد. یعنی در افتادن با استبداد ضرورتاً خود به خود به دموکراسی منتهی نمیشه. ما میگیم در مبارزه با علیه استبداد حاکم اساسی ترین و محورین نقطه عبارت از اینه که ما چه نمیخواهیم، ولی در مبارزه برای دموکراسی ما میگیم نه تنها چه نمیخواهیم بلکه چه میخواهیم. پس بنابراین نکته اینه. و بعد در اینجا یه نکته دیگری هم هستش، اونم عبارت از اینه که روایات ماها از دموکراسی یکسان نیست. چپ و سوسیالیست ها اونطوری که من اشاره کردم قبلا و اینها و اونطوری که من میفهمم از مارکس و اینها، به بیشترین به اصطلاح گسترده ترین شکل دموکراسی نیاز دارن، چون فقط با به قول مارکس میگه از هر 4 سال یه بار رأی بدیم چی سوار گرده ما بشه، این دموکراسی نمیشه. فی نفسه دموکراسی یعنی سازمان یابی در زندگی روزمره، در اشکال مختلف، در محلاتی که زندگی میکنیم، در محلات مراکزی که کار میکنیم، در مسائل فرهنگی و زبانی، در مسائل اعتقادی و غیره، و همه اینها حوزه هایی هستند که مهمند. و منتها مسئله ای که در چیز هستش، ظاهرا گفته میشه بله شما حق دارید بعداً به اصلاح چه بکنید، ولی دموکراسی رو وقتی میگن همون 4 سال یه بار یه رأی بندازید و اینها، دقت بکنید، و البته احزابتون هم آزاد باشه فلان، ولی احزاب ضرورتا اون سازمانیابی اکثریت عظیم نیست. یعنی در دنیا تا به حال در هیچ جای دنیا اونهایی که در یک حزب جمع شدن واقعا نه یک دهم، بعضی وقتا حتی 1/100 اون طبقه نیستن که اونو باید. همه مردم در احزاب جمع نمیشن، توجه داشته باشید. مثلا اگر چپ ها، همه چپ های ایران جمع بشن چند درصد میشن؟ حالا چپ ها در ایران چه سرکوب و فلان هست، این خیلی پایینه، ولی اگر همه شون هم جمع بشن، حتی مثلا در فرانسه، در انگلیس، در آلمان جمع بشن، چند درصدشون جمع میشن؟ عده خیلی کمه، حتی بعضی وقتا از مثلا 100 هم جمع دارن. اون چیزی که خیلی خیلی مهمه اون به اصطلاح سازمانیابی اون پایینه. اونهایی که مثلا طرفدار دموکراسی هستن، مثلا سرمایه‌دارا، حتی اونهایی که طبقات میانی هستن، میگن آها کافیه خب همه احزاب آزاد باشن و فلان. خیلی هم خدا عمرتون بده، خیلی نکته مهمیه. ما هم خیلی طرفدار این هستیم که همه احزاب، از جمله از آنارشیست تا مونارشیست، یعنی از صد تا آنارشیست تا سلطنت طلبا، همه حق تشکل داشته باشن، خیلی خوب. ولی خب از این در ضرورتا دموکراسی در نمیاد. دموکراسی اگه قبول داشته باشیم که استراتژی ما اینه که اون پایینی ها رو که محرومن، اصلا نمیرسه به این مسئله که به مسائل آزادی و به اصطلاح فکر و اندیشه و فلان و اینها برسه. چرا؟ چون گرسنگی میکشه. مثلا بذارید یه مثالی بزنم از همین موردی که درش گرفتار هستیم. همین الان بخش قابل توجهی، بخش بزرگی از دختران جوان ما، زنان عزیز ما، علیه حجاب اجباری مبارزه میکنن که بسیار بسیار مبارزه درخشان و واقعا رهایی بخشی ها. منتها هر قد پایین تر میریم، اینو باید از خودمون بپرسیم، زنان و دختران پایین، اکثریت بزرگ رو میگم نه لایه های میانه، اون پایینی ها چند درصدشون واقعا نوبت میرسه به این که به اصلاح بر علیه روسری اجباری مثلا حجاب اجباری بکنه، اونا بیچاره هستن به این نمیرسن هستن. چرا؟ اونقدر درد و مشکل و بدبختی دارن که اصلا به اینجا نمیرسه. این خیلی مسئله مهمیه. پس بنابراین وقتی میگیم مبارزه برای دموکراسی، اونها تعبیر خودشون رو از دموکراسی میگن، چپ تعبیر خودش رو باید داشته باشه. مسلمه که ماها میتونیم اشتراکاتی در مورد دموکراسی داشته باشیم، مثل دایره های متداخل تو هم دیگه، مثل زنجیرهایی که هستن نکات مشترکی وجود دارن، ولی این طور نیست که یکسان هستن. ما از دموکراسی همونطور که اشاره کردم بیش از هر چیز و قبل از هر چیز سازماندهی پایین رو میخواهیم، یعنی بتونیم در به اصطلاح شرایطی به وجود بیاریم، کمک بکنیم که اون پایینی ها خودشون رو متحد و متشکل کنن، آگاه باشن در دنیا چه میگذره، آگاه باشن چه میخوان چه نمیخوان. مثلا فرض کنید که یک در ایران ما در نظر بگیرید، همین الان چیزهای رجه های خیلی درخشانی داره اتفاق میفته. مثلا مسلمان هم بخش پایینی ها خیلی هاشون هم نماز هم اگه نخونم واقعا اعتقاد دارم، یعنی فکر نباید بکنم که هر کس نماز نمیخونه لامذهبه، اینطوری نیست. ممکنه من لامذهب باشم که هستم، ولی اینطوری نیست که اکثریت جامعه از جمله کارگرانی که من میگم براشون مبارزه میکنم اونها هم لامذهب باشن. مثلا در اروپا، اروپای غربی که پیشرفته تر از مناطق دیگر دنیا هستش از لحاظ فرهنگی و فلان، آمارها نشون میدن که مثلا حدود 20% 25% و بعضی از آمارها گفتم 27% مردم وقتی که ازشون سوال شده که آیا اعتقادی به یک چیز نیروی ماورای طبیعی، به خدای چیزی داری، فقط حدود 20% گفتن نداری. یعنی اکثریت بزرگ میگن آره داری. یعنی این طور نیست که آدم ها به اصطلاح بی اعتقاد هستند و فلان اینا. مسئله که وجود داره اون عبارت از اینه که چطوری ما بتوانیم به اصطلاح این نیروی متکی به خود به وجود بیاریم در اون پایین و حرکت بزرگی رو به وجود بیاریم. آزادی های وقتی آزادی میگیم کمک بشه که مردم به اصطلاح با همدیگه متحد بشن. مانع من این به خاطر این مذهب رو گفتم که در ایران ما هم بدید که اکثریت عظیم مسلمان هم. حتی بعضی آمارها میگن که تا 97% ایرانی ها مسلمان هست. خب بالای 10% ایرانی ها سنی هستند. جالبه که سنی ها در بین مسلمانان دنیا تقریبا نزدیک به 90% هستند. شیعه ها در اقلیت هستند. اونایی که در ایران اکثریت دارند در دنیا، در بین مسلمان دنیا در اقلیت هستند. در ایران ما سنی ها رو تحت فشار خاصی قرار میدن دیگه. سنی ها مثلا کردهای ما، بلوچای ما، ترکمنهای ما گویا همچین مسلمان دیدن. مثلا فکرشو بکنید که مثلا رئیس جمهور نمیتونه بشه طرف، حتی یه وزیر ما در واقع سنی نداشته ایم، ای دارن از اسلام میگن. این خب طبیعیه که درکهای متفاوتی از چیزو به وجود میاره. در ایران امروز مثلا توجه داشته باشید که وقتی در کردستان جینا شهید میشه یا در بلوچستان اتفاقی میفته بعد اون حرکت ها ادامه میشه، یه دفعه همه ایران به حرکت در میاد. این نشون میده که پایین مردم میتونن اون تمایز ها رو که اگه اینطوری نباشه اون اعتقادات مذهبی که مثلا آخونده ها فلان، آخونده های سنی یا شیعه تبدیل میکنن، سنی و شیعه اصلا کنار هم نمیتونن بشینن. با حالون که در اینجا مردم بلند میشن، حتی از بهایی ها دفاع میکنن، از مسیحی ها، از یهودی ها دفاع میکنن، همه ایرانی هست. مثلا میبینید این مولوی عبدالحمید که خودش هم یک آخونده به اصطلاح چی هستشون فلان، میگه آه بهایی ها ایرانی هستن دیگه. این حرف قشنگیه، من آخوند رو تایید نمیکنم، ولی این حرف قشنگی رو داره میگه دیگه. ایرانی هن اینا، بایستی حتما حمایت بشه. توجه بکنید، یعنی در ایران امروز ما میبینیم که اتفاقاتی میفته که مردم اون اختلافات رو مخصوصا در پایین ها حتی اونا رو کنار میذارن، میگن ما برادر و خواهر هستیم. این حادثه مهمه، این یکی از اون دورنماهایی که به اصطلاح استراتژی سوسیالیستی در چه جهتی میتونه حرکت بکنه. ما تلاش میکنیم که همین رو به دست بیاریم، یعنی این که علارغم اختلافات نظری، مذهبی، حتی زبانی و فلان و اینها، با هم دیگه برادری و خواهری و اینها باید متحد بشیم. پایین رو چه میگه؟ ما سازمان باید با متحد بشن، خودشون جمع بشن، امورات خودشون رو در دست بگیرن. این مسئله خیلی خیلی حیاتیه. من فکر میکنم که یکی از اون چیزهایی که میگیم در استراتژی خیلی مهمه، تعبیراتمون از دموکراسی فرق میکنه. مثلا کسی که فقط میگه که 4 سال یه بار احزابم آزاد باشن، 4 سال یه بار هم مثلا فلان باشه، به جای سلطنت هم جمهوری باشه، خدا عمرتون بده، خیلی هم عالیه فلان و اینا، در این جامعه اشتراکاتمون بیشتر میشه. ولی این کافی نیست برای چپها، طرفداران سوسیالیسم، این کافی نیست. ما احتیاج داریم به اینکه هر روزه در همه مسائل به اصطلاح زندگی درگیر بشن اون پایینی ها. بنابراین ما به دموکراسی عمیق و دائما عمقیابنده احتیاج داریم. و یه چیزهای عجیب و غریبی هم نمیگم، ما شکل دموکراسی رو نمیگم اصلا، اصلا هر شکلی که داشته باشه مهم نیست. مسئله اینه که مردم بتونن در حوزه‌های مختلف برای خودشون تصمیم بگیرن. مثلا بذارید یه موردی بگم که ایران ضمناً یه کشور چند ملیتیه دیگه. دیدید که مثلا بعضی ها وقتی که راجع به ملیت‌های مختلف صحبت میشه، همین مثلا هفته گذشته این که در پارلمان اروپا دعوت کرده بودن احزاب کرد و فلان اینها، بعد مثلا دیگران مثلا دلخور بودن که آه مثلا اینها رو چرا دعوت کردن، از دیگران دعوت نکردن و فلان اینها. دقت بود این مسئله چیزیه دیگه. ملیت‌های ایران هم مثلا، آیا ملیت‌های ایران مسئله ملی مهمه یا نه؟ اون که دموکراسی عمقیابنده میگیم یا نه، اینو داریم. بله، فقط این که جمهوری باشه، احزابم آزاد باشند و فلان کافی نیست. مثلا برای کردستان، برای بلوچستان، برای ترکمنستان، برای عربهای عزیز ما، از مرکز تصمیم گرفته نشه، بلکه بتونن اینها در هر منطقه خودشون بتونن چی باشن. این لازمش اینه که ما قبول بکنیم ایران چه کشور چند ملیتیه و هر یک از ملیت‌های ایران زبان مادری خودشون رو باید آزادانه داشته باشن، فرهنگ خاص خودشون رو داشته باشن، نه که چون مثلا من کرد هستم با مثلا پارسا دشمنم، نه، فامیلی مثلا با هم دیگه. ولی آخه این طوری نیست که مثلا میبینید که مسائل مختلفی، حتی در فکر کنید زبان رو به زاید جان هم که گفتم، مذهب در بین کردا بعضی هاشون هستن که اعتقادات مذهبی خاصی دارن، ضرورتاً سنی نیستن. مثلا کردهای ما را که یارسان ها رو فلان رو در نظر بگید، خب یه سلسله اعتقادات دارن. این طور نیست که مثلا یه دفعه همه کردها متحد بشن همه، ولی میخواهیم که کردها رو، زبان کردی رو مثلا، یا مثلا اداره کردستان به وسیله خود مردم کردستان رو در نظر، یه اعتقادات مذهبی رو نباید کافی بذاریم به وجود بیاره. در همین مسئله در سراسر ایران هم صادر هستش. بس بنابراین که ما اونهایی که طرفدار سوسیالیسم هستن، طرفدار دموکراسی عمیق‌تر و عمقیابنده هستیم. عمیابنده تر. این باعث میشه که بعضیا بگن شما میخواهید تجزیه کنید. بابا اصلا در ایران ما اصلا جنبش تجزیه طلبی وجود نداشته، واقعا اصلا. حتی مثلا بعضیا مثلا فرقه دموکرات کردستان یا آذربایجان رو جدایی طلب میدونن، واقعا که طوری نیست. اینها انصافا، یعنی بریم با بی‌طرفی ها نگاه کنیم به تاریخشون فلانشون اینا بابا برای ایران میجنگیدن، تو اینا اصلا اینطوری نیست. قبل از اصلا مثلا من آذری هستم و فلان، قبل از اینکه فرقه دموکرات به وجود بیاد، اصلا یک نفری که حتی آخوند بود، لباس آخوندی هم میپوشید، شیخ محمد خیابانی، ولی طرفدار سوسیالیسم بود. دقت کنید، بعد این آدم میگفت که ما برای آذربایجان فقط نمیجنگیم، نشریه در می آوردن، روزنامه در هم به زبان آذری و هم به زبان فارسی، میگفت ما برای همه ایران مبارزه میکنیم. یعنی اینطوری نیست که مثلا چه باشه، حتی لباس آخوندی هم داشت، منتها آخوندی بود که به این خرافات آخوندا فلان اعتقادی نداشت و فلان. طرفدار سوسیالیسم بود و اینها. یا مثلا میرزا کوچکان جنگلی، خب یه آخوند بوده دیگه، در واقع یه طلبه بود اول بعدا آخوند، ولی خب توجه بکنید یکی از جنبش های رادیکال چپ ایران و شاید اولین، اینو من از عباس امانت نقل می کنم که میگه احتمالا قدیمی ترین جنبش گریلایی جهان بود جنبش کوچکان جنگلی. دقت کنید اون موقعی که اونا جنگ گریلایی رو شروع کردن، جنگ پارتیزانی رو، در جاهای دیگر دنیا جنبش گریلایی، جنبش چریکی اینقدر اصلا وجود نداشت به این صورت و فلان. خب این مثلا خود این آدم مثلا ظاهرا یک مثلا آخوند بود، بعدم ولی خب گذاشته بود کنار و فلان، از این چیزا داریم دیگه ها. یعنی اون شکاف های چیز کافی نیست، ما احتیاج داریم مناطق مختلف زبان های خودشون رو داشته باشن، فرهنگ های خودشون رو داشته باشن و این رنگین کمان زیبای ایران چند ملیتی چند زبانی و اینها میتونه قدرت به اصطلاح تحرک و به اصطلاح شکوفایی بیشتری پیدا بکنه. مثلا فکرش رو بکنه که اگر قرار باشه در خاورمیانه بزرگ ما یک به اصطلاح ائتلاف بزرگی، یک مثلا منطقه به اصطلاح اقتصادی بزرگی به وجود بیاد به اصطلاح اتحادیه اروپا، احتمالا ایران ما که ایران چند ملیتیه و بیش از کشورهای دیگر هم همسایه داره، شاید کانون هم بتونه بشه، به شرط این که البته به این تنوع ها، به این خصلت رنگین کمانی کشورمون توجه داشته باشیم. این مثال ها رو میزنم تا اینکه یادآوری کنم که درکهای ما از دموکراسی فرق داره. من هم از دموکراسی میگم، شما میگید، منتها یه کسی هم که مثلا مخالفه چه بیا شما میخواهید تضییع کنید، والا ما نمیخواهیم تضییع کنید، اصلا در ایران تضییعی در کار نبوده، ما میخواهیم عمیق‌تر. یعنی مثلا یک بلوچ باید خودش تصمیم بگیره، میگه اونا عقب ماندن، کجا عقب ماندن، حالا دخترهای بلوچ از همه پیشرفته ترن، چی گفته عقب ماندن؟ این مسئله که به اصطلاح حیاتیه که بایستی درک متفاوت از دموکراسی رو داشته باشیم. بنابراین اونها که میگن اول دموکراسی بعد فلان، یعنی از ما میخوان که اون درک خودمون از دموکراسی رو کنار بذاریم با یک درک به اصطلاح خیلی مشترکی که اصلا بی‌معنا هم میشه تا حدودی، یعنی اون درک حداقل اونها موافقت کنیم. ما نمیتونیم، وگرنه در اون موقع باید پایه اجتماعی و اون اکثریت عظیم زحمتکش و تهی دست و مظلوم رو باید رها بکنیم. این مسئله هستش.
بله، رفع شارگون استدلال دیگر در همین رابطه اینه که تنها بر سر براندازی دیکتاتوری و رسیدن به آزادی و دموکراسی میشه مبارزه برای قدرت کارگری رو شروع کرد، چرا که نمیشه این مراحل رو دور زد. میخوام بپرسم نظر شما در این مورد چیه؟
مسلم همونطور که گفتم، من فکر میکنم که مسئله سازماندهی برای سوسیالیسم، اگه گفتم استراتژی اگه اینه که برای سوسیالیسم میخوایم مبارزه کنیم و اگر قبول بکنیم که اون نیرویی که باید میتونه تکان بده این چیز هیولای عظیم رو، اون که ببینید قبل از مارکس قشنگ میگه اولین بار نیست که در دنیا اکثریت عظیم محرومن، از زمانی که تاریخ نشون میده تا قبل از تاریخ هم اکثریت عظیم محروم بودن، منتها از اون محرومان نیروی در نیومده که آزاد کنه خودشون. اون حرف مارکس، یکی از حرفهای درخشان مارکس اینه که از بین همه اون پایینی ها حالا در شرایط سرمایه‌داری فقط این طبقه کارگر در معنای وسیع اون هست که میتونه در واقع خودش رو آزاد کنه. برای اولین بار از در بین به اصطلاح مبارزات طبقاتی که بوده، مثلا دوره بردهداری بوده، برده ها مبارزه کردن علیه بردهداری و برای رها کردن خودشون، به اصطلاح در دوره فئودالی بوده که رعیت مبارزه کرده برای اون خونش رو که اون ارباب ها و زمیندار می مکیدن از دستشون خلاص بشه بلان، ولی موفق نشدن اونطوری که باید موفق بشن نشدن. اون چیزی که با موجب به اصطلاح چه هستش اینه که در حالا شرایطی در چیز به وجود اومده که اون محروم ترین ها میتونن، نه اینکه حتما حالا اینطوری هستن میتونن خودشون رو متحد کنن و آزاد کنن. این طبقه محرومی که هستش، بی سواد، کم سواد، نمیدونم خیلی از چیزها رو نمیدونه و فلان، ولی میدونی که برای این رو میگم که مثلا اون چینز اقتصاددان معروف به اصطلاح انگلیسی که هستش میگه که مارکس خیلی آدم برجسته بوده و فلان اینا، منتها یکی از ضعف‌های مارکس اینه که فکر میکنه اون کارگران یعنی کم سوادترین به اصطلاح بخش جامعه هست که جامعه رو آزاد خواهد کرد. اینو من خیلی به نظرم جالبه اینه، هی من تکرار میکنم به این خاطر که توجه بکنیم که یک نفر اقتصاددان بزرگ، یک آدم واقعا متفکر بزرگ، ولی چطوری به مارکسیسم نگاه میکنه؟ اصلا آشفته، یعنی اون فکر میکنه، یعنی متوجه نیست آیا که مارکس نمیگه چون اینا سواد دارن یا ندارن میتونن باشن، نه، میگه اون بخش جامعه هست که اصلا نفس نمیتونه بکشه، برای این که بتونه زنده بمونه باید مبارزه کنه و میخواد مبارزه کنه و به این خاطر که نیروی رهایی بخشه. توجه داشته باشید اونها این به اصطلاح مسئله رو در نمییابند و فکر میکنم مثلا ما بگیم که اینها باسوادتر از دیگران هستن، نه، ضرورتا اینطوری نیست. و حتی مانیفست مثلا مطرح میکنه، حتی از اوائل در جوانی مارکس و فلان، مثلا اون موقعی که مثلا مارکس و اینها به اصطلاح مانیفست و اینها رو نوشتن واقعا خیلی جوان بودن هر دوتاشون، هر مارکس و انگلس و فلان، میگه که این مبارزه از پایین که شروع بشه بعضی از متفکرین اجتماعی و حتی بورژوایی از به اصطلاح لایه های طبقات به اصطلاح ثروتمند جامعه که آدم های درست حسابی هستند و افق های بزرگ تاریخی رو میشناسند و فلان، یعنی آدم هایی هستند که انسان رو احترام میذارند و فلان، خواهند پیوست به این، یعنی میخواد به این که متفکران بزرگی که ضرورتن از خانواده های تهیدست نیستن، از اونهایی هستند که در بهترین دانشگاه ها فلان درس خوندند و اینها، میان میپیوندن به این جنبه چون میدونن این آینده، چون اونا مخصوصا چون افقهای بزرگ تاریخی رو دارن متوجه میشن که این نیرو هست که میتونه اون بیعدالتی ها و نابرابری ها رو در جامعه به اصطلاح سامان بده، از بین ببره و به اصطلاح اون وضعیتی به طرفی برانه که به اصطلاح انسان برابر و راحت به وجود بیاد و اینها در جامعه انسانی، یعنی به عبارتی هم متفکرینی که از امکانات مالی و طبقاتی بالایی برخوردار بودن، منتها طبقه خودشون رو رها میکنن میان اینجا چون میبینن آینده بشریت در اینجاست. بنابراین که یعنی اینطوری نیست که مثلا حتما همه چپ ها آدم ها از بین زحمت کشان بلند شدن. میدونیم که مثلا حتی در کشور ما که حالا مثلا تحصیلات عالی نسبتا در بین در جهان سومی ها فلان نسبت بالایی داره، میدونیم که مثلا درصد واقعا کسانی که تحصیلات عالی میکنن خیلی اقلیت دیگه. خب چطوری به اصطلاح اینها میتونن چی بکنن، پیش برند و فلان؟ اینها از طبقه کارگر ضرورتا نیستن ولی به خدمت طبقه کارگر. علتش چیه؟ علتش اینه که اونقدر فهم دارن که افقهای گسترده تاریخی رو میتونن دریابن و متوجه بشن که اون پایینی ها فقط میتونن جامعه رو تغییر بدن، نه که با حرفهای قشنگ و فلان اینا. پس بنابراینه که این مسئله که واقعا این به اصطلاح افق بزرگی که به وجود میاد و اینها در استراتژی سوسیالیستی مسئله خیلی کلیدیه و میتونه کمک بکنه به این که جامعه انسانی دگرگون بشه و این طرفداران سوسیالیسم میتونن این رو در اعماق ببرن به شرط اینکه وفادار بمونن به اون اصل اساسی خودشون، هویت کلیدی خودشون، سیاسی خودشون، یعنی تعلق به پایینیا. حتی مهم نیست که خودش از خانواده مثلا ثروتمند بلند شده یا از خانواده گرسنه گرسنه، نه، خیلی ها هستن که چون دانشگاه رفتن آدم میتونه حساب ببره که طبیعتا یه مقدار درآمد خانوادهشون طوری بوده که مثلا رفته مثلا 18 سال اصلا کار نکرده، مثلا یا کار مثلا خیلی فرعی کرده رفته درس خونده دیگه. خب اینا مثلا در میابند این مسئله رو که چنین چیزی امکان پذیر است.
بله رفیق شارگون، نکته دیگه طرفداران این نظریه اینه که صحبت از مبارزه نقد یا امروز برای سوسیالیسم خیال پردازی یا دوگماتیسمه، چرا که جنبش برای دموکراسی علیه استبداد رو از اولویت خارج میکنه. میخوام بدونم در این موردم نظر شما چیه؟
اینم یکی از اون یاوه‌هایی که معمولا میگن دیگه، چه دوگماتیسم فلان. نه چه بزن توجه داشته باشید، در یک نظرخواهی که بی بی سی کرد 7 سال پیش فکر کنم، در 7 سال پیش بود به هر حال یادم نیست، حالا در تاریخش ممکن اشتباهی بگم، بی بی سی نظرخواهی عمومی میکرد و اینها که گفتن که بزرگترین متفکر هزاره دوم میلادی چیه. به شکل خیلی گسترده مارکس رأی آورد. جالبه ها، ما اینقدر این بورژواها، این سرطرفداران مخالفان مارکس و طرفداران سرمایه‌داری ناراحت شدن که من یادمه که مجله اکونومیست انگلیس یک مقاله نوشت گفت اینا دستکاری کردن چپا. بی بی سی یعنی دستکاری کرده، بی بی سی نماینده مثلا زحمتکشان سوسیالیست هاست، بی بی سی انگلیس گویا دستکاری کردن، اینا میان با اسمهای مختلف اینو اونجا پر میکنن و فلان. بابا این توی نیست. یعنی مارکس از همه، اگر مارکس پیغمبر نبوده و پیغمبر مخالف بوده، ولی متفکریه که بزرگترین به اصطلاح متفکر اثرگذار هزاره دوم میلادی به اصطلاح شناخته شد در همین نظرخواهی. این چرا این طوریه؟ این خیلی مسئله، این آیت دوگماتیزمه، این مسئله چرا؟ چه مسئله دو؟ مسئله اینه که اگر جامعه انسانی میتونه به افقهای بهتری دست یابه، اگر نابرابری در میان انسانها میتونه رخت بربنده و انسانها واقعا از فرصتهای برابر بتونن برخوردار باشند و فلان، چرا نباید این چیزی رو براش تلاش کرد؟ اگر جامعه انسانی نابرابر هست و اگر این نابرابری ها موجب میشه که حتی موجودیت خود تبار انسانی به خطر بیفته، این حرف گزافی نیست. میدونیم که حالا چه جنگ هایی شده در قرن 20، میدونید که 2-3 تا جنگ شد که میتونست اصلا دنیا رو نابود بکنه. چنین جنگ هایی به اصطلاح چنین رویارویی های حالا هم هستش. چقدر از ثروت عمومی جامعه انسانی صرف تسلیحات میشه؟ چقدر محیط زیست رو آلوده میکنن؟ چقدر امکانات عظیم به اصطلاح تولیدی و ثروتهای جامعه رو نابود میکنن؟ چقدر نابرابری ها رو برای آنچه نگه دارند پول خرج میکنن، تلاش میکنن، سرکوب میکنن؟ اینا چیزهایی نیست که آدم مثلا چپ ها علم کرده باشن، واقعیت دیگه. اینا مثلا بخش بزرگ، مثلا قاره آفریقا که یک روزی قاره در واقع سبزی بود، واقعا قاره آفریقا چیز کمی نیست، اصلا به اینجا میفته که بخش قابل توجهی از جمعیتش گرسنگی میکشه. گرسنگی به معنای واقعی کلمه ها. چنین چیزی چرا باید اتفاق بیفته؟ وقتی بنابراینه که دوگماتیزم وقتی صحبت میکنن، آیا ما از چیز، ما از آره این مسئله که انسان حق داره، حق حیات داره، میتونه خودشو نجات بده، میتونه زندگی بهتری به اصلاح به وجود بیاره، حتی میتونه سیاره ما را از تباهی نجات بده که حالا خطر مثلا محیط زیست، اصلا ده ها خطر و فلانی که مثلا میبینید، حالا محیط زیست اصلا به یه مسئله خیلی حیاتی تبدیل شده در سیاره ما. بعد آیا اینها پرداختن به اینها دوگماتیزمه؟ کجای این دوگماتیزم؟ یک ضرورت سوزان امروزی و حیاتی است که مردم احتیاط دارن که براش مبارزه بکنن. همه مردم دنیا، اکثریت عظیمی که داریم صحبت میکنیم، میتونه شروع بکنه و به مبارزه کردن و اینا. چرا بایستی سواری گرفت از اکثریت بشریت؟ چرا این همه بچه ها مثلا به حتی قبل از اینکه واقعا به جوانی برسن در واقع تباه میشن و اینها؟ اینها آیا چیزهایی هستن که باید حالا صبر کنیم، حوصله کنیم، بعدا مثلا باش مبارزه کنیم. سوسیالیسم از همین امروز، حتی دیر شده، مبارزه برای سوسیالیسم حتی یک لحظه نباید عقب بیفته. سازمان دادن و سازمان یابی پایینی ها یک لحظه هم نباید عقب بیفته. هر قدر هم تلاش بکنیم این زمان بره، تلاش بره، نیرو بره. بایستی همین الان اتفاق بیفته. بعدم چیزهای عجیب و غریب اینه چه یک نفر پیغمبری اومده باشه یه حرفهایی زده باشه. نه اصلا این حرفا نیست، همین حرفهایی که مردم عادی همه میفهمند دیگه. زندگی قابل تحمل تر، بهتر، فلان، برابری، امکانات، فرصت های برابر، اینها آیا دوگماتیزمه؟ کجای دموکرات دمودمون؟ برحق ترین جنبش دنیای ما جنبش سوسیالیستیه، جنبشی که میخواد انسانها برابر باشن، فرصت های کافی داشته باشن برای زنده ماندن و از زندگی لذت بردن. این چیزیه که انسانی ترین و شرافتمندانه ترین روایت از بشریته. کجای این دوگماتیزمه؟ من نمی‌فهمم.
بله رفیق شالگونی، من دیگه سوالی ندارم. اگه شما بخواید نکاتی رو اضافه کنین بفرمایید.
خواهش میکنم، من نکته ندارم، فقط این رو مطرح میکنم که واقعا این رو داشته باشیم که طرفداران سوسیالیسم واقعا اول بایستی خودشون قبول کنن که با فکر من فقط کاری ساخته نمیشه، با سازمان یابی پای. دو اینکه اعتماد داشته باشیم که ما برای همه بشریت مبارزه میکنیم. هیچ انسانی، حتی انسانهای ثروتمندترین انسانها، ما نمیخوایم کشته بشن. ما مخالف اعدام هستیم. مثلا توجه داشته باشید اولین جایی که مجازات اعدام رو ملغا کردن، میدونید که بعد از انقلاب اکتبر در شوروی بود، بعد البته زدن زیر شاه اما اوایل، ولی مجازات اعدام رو اولین جایی که واقعا اومدن زن و مرد رو برابر تلقی کردن جنبش سوسیالیستی بود. اون جمله زیبای لرین رو دیگه، میگه که زنها اگر در آشپزخانه بمانند انقلاب پرولتری شکست میخوره. پس بنابراین اینه که چیز انسانی واقعی هستش. ما نباید اصلا به این که ما همه انسانیت، همه بشریت رو میخواهیم واقعا نجات بدیم، تردیدی به خود راه ندیم. این مسئله خیلی حیاتیه.
بله خیلی ممنون از حرفای خوب و پردستاوردتون رفیق شالگونی. بینندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. ما این بحث و مباحث مربوط به آن رو در برنامه‌های آینده چالش با رفیق محمد رضا شالگونی ادامه خواهیم داد. امیدوارم تا آخر برنامه با ما همراه بوده باشید.